در هفته کتاب قرار داریم. تغییر قیمت ارز در یک سال گذشته بر صنعت نشر و بازار کتاب نیز بی تأثیر نبوده. در این خصوص گزارشی از همکارم آقای علی مردانی رو به اتفاق بشنویم.
در این روزها فصل زرد و سرد پاییز، نمایشگاه‌های فصلی کتاب هم در سراسر کشور آغاز شده است. در چنین نمایشگاه‌هایی همه کتاب‌های کتابفروش‌های منتخب در سراسر کشور با 20% تخفیف به فروش می‌رسد تا کمی از تب گرانی این کالای فرهنگی کاسته شود. آنطور که مدیر عامل خانه کتاب می‌گوید، طرح‌های فصلی یکی از موفق‌ترین طرح‌های وزارت ارشاد برای یاری رساندن به کتابفروشی است. نیکنام حسین پور:
یکی از طرح‌های موفقی که در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی شروع شده و در طی 5 سال اخیر داره اجرا میشه همین طرح‌های حمایت‌های فصلی از کتابفروشی‌ها است که نسبتاً به توزیع عدالتمندی یارانه‌ها در هم مراکز استان‌ها، هم شهرستان‌ها و هم در سراسر میهن اسلامی کمک کرده.
اگرچه 27مین دوره هفته کتاب با شعار حال خوش خواندن در پایتخت کتاب ایران یزد با به صدا درآمدن زنگ جانایی آغاز شد، اما این روزها و در اوج توجه مسئولان به کتاب در این هفته خاص، کتاب فروشی های شناخته شده ای پیدا می شوند که برای ماندن در بازار دارن تمام تلاش اقتصادی خود را به خرج می دهند. کتاب فروشی هایی که این روزها مشتری کم دارند که اگر داشتن نیازی به توجه مسئولان زیرب در این باره نداشتند. یکی از کتاب فروشی های بزرگ کرج که به گفته حسینی مدیران دست و پای آخرش را برای ماندن دارد می زند.
از یه تاریخ به بعد هزینه ها چندین برابر افزایش پیدا کرد. هزینه کاغذ، هزینه لوازم تحریر، هزینه های دیگه مثل هزینه اجاره و خیلی چیزهای دیگه، و فروشگاه رو داشت به سمت نابودی می برد. از اون طرف با توجه به افزایش هزینه ها، مخاطب ها هم هر روز کمتر و کمتر می شد. کسی دل نمی داد به این کار، کسی تن نمی داد به خرید کتاب و چیز مشابه اون. مجموعه این عوامل باعث شد که توی 2-3 ماه اخیر به این نتیجه برسیم که ادامه این کار تقریبا غیر ممکن داره میشه.
تنها اگر مردم بتوانند کتاب بخرند، این فروشگاه بزرگ کتاب به کار خود ادامه میدهد. اما متاسفانه خرید کتاب توسط مردم کم شده است و به گفته حسینی این موضوع برای او قابل درک است.
از شورای شهر کرج، از شهردار منطقه اینجا تشریف آوردن، صحبت هایی شد، قرار شد که کمکمون بکنن که اون هم موفقیت آمیز نبود و اینه که در واقع فروشگاه ما در این 4-5 سال آرام 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 با توجه به افزایش هزینه ها به سمت بسته شدن رفت و الان در شرایط فعلی ما هیچ کمکی هم نداریم و فکرم نمی کنم که بتونیم اینجا رو نگه داریم. یکی 2 روز پیش به ما گفتن که چند تا بنر به ما میدن برای اینکه تبلیغاتی بشه. حالا توی این منطقه دقیقا بنرم به ما دادن. جالبه بدونید 2 روز نشد این بنرهای ما رو حالا به واسطه همین اتفاقات اخیر آتیش زدن. ما نه پول نقد احتیاج داریم، نه کمک مالی، نه وام، نه هیچی. با همین کالاهایی که داریم و خریداری کردیم برای شما، کتابهایی که تهیه کردیم، اجناسی که تهیه کردیم برای شما، همین ها هم فروش بره توی بازه زمانی خیلی مناسبی، خیلی کوتاهی فروش بره، ما مشکلمون حل میشه.
با افزایش قیمت کاغذ و رشد قیمت کتاب از شمار خریداران این کالای فرهنگی کاسته شده است. البته همه اش را نباید در گرانی کتاب خلاصه کرد، چرا که بخشی از آن به رویکرد مردم به کتابهای الکترونیکی نیز برمیگردد که در نبود قانون کپی رایت بدون پرداخت پولی آزادانه دست به دست میشود. این اتفاق خود نیز باعث شده برخی کتابها رو دست انتشاراتی ها و کتاب فروشی ها بماند.
با این تعداد تیراژ حتی کارشناسا برجسته اون رشته نمیخورن این کتابا رو.
این افزایش قیمت خب در نوع خودش از خریداران کتاب زده است و از طرفی باعث شده انتشاراتی ها با کم شدن خریداران کتاب دچار مشکلاتی شوند که بعضن چاره جز فروش کیلویی کتاب های به فروش نرفته خود نداشته باشند.
1900 گفتیم دیگه، حالا ما قیمت 1900 گفتیم دیگه، مونده چه سم بگم بچا اینا کتاب های درسی غیر درسی.
با افزایش قیمت کتاب اما کتابخانه های کشور رونق بیشتری گرفته است. آنطور که مختارپور رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور میگوید، توجه به کتابخانه ها بیشتر شده است، اما نهادهای کتابخانه ای خود نیازمند توجه هستند.
بله درسته، استقبال بیشتر شده برای اینکه بالاخره وقتی امکان خرید و تهیه کتاب بر بعضی از اقشار مقداری دشوار شده، طبیعتاً اقبال به کتابخانه عمومی بیشتر شده. بله این درسته.
اگرچه به گفته کارشناسان ارتقای فرهنگ کتابخانی خود بسیار میتواند به بازار نشر و رونق آن بسیار کمک کنند و این ایده ای است که به وسیله خیلی قابل دفاع است،
یه بخشیش من حداقل به این نتیجه رسیدم به خاطر در واقع افزایش قیمت کتاب، ولی صرف این هم نیست.
جای دیگه خیلی خرج‌های خیلی عمده‌تری می‌کنن، ولی به کتاب که میرسه شاید اون تصور رو ندارن که باید برای کتاب هم بالاخره هزینه بکنن.
بیشتر فضای مجازی سرگرممون میشن تا بخوان کتاب بخونن.
با این همه و با افزایش قیمت کتاب به نظر میرسه کتاب فروشی‌ها با کمک انتشاراتی‌ها میتوانن در این بازار کم رونق به سمت ایده کتاب‌های استیجاری در کنار فروش کتاب‌های خود توجه داشته باشند. ایده‌ای که برخی انتشاراتی‌ها آن را شروع کردن و میتواند الگویی در این باره باشد.
110 تا 120 عنوانش رو برای این طرح در نظر گرفتیم و اونها عناوینی بودن که در بازار موفق‌تر بودن.
اگرچه می‌دانیم و می‌پذیریم که کاهش قیمت کتاب که ناشی از کم شدن هزینه‌های چاپ و نشر آن است، راهبردی‌ترین راهکار برای کاهش قیمت آن و توجه بیشتر مردم به این شخصیت فرهنگی خواهد بود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب چند پیامک رو براتون بخونم درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین. هم برخی شنوندگان ما پیامک دادن و نوشتن با وجود اینکه قرار شده هیچ قیمتی افزایش پیدا نکنه، اما برخی تخلفات دیده میشه. شنونده هم نوشته رانندگان مسافرکش بین شهری کرایه رو تا 3 برابر اضافه کردن، آیا این انصافه؟ لطفاً پیگیری کنید، ممنون. قرار شد اجناس گران نشود، پس چرا آهن درب و پنجره هر کیلو 700 تومان افزایش پیدا کرده؟ که این پیامک دیگر شنونده عزیزمون. شماره پیامکی برنامه ما 30610 هست و شما عزیزان میتونید نظرتون رو راجع به موضوعاتی که علاقمند هستید در برنامه مطرح بشه میتونید با ما در میون بذارید. اما نگهداری حیوانات عجیب و غریب در منازل حتی اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست رو به دنبال داشته. در همین خصوص گزارشی از همکارم آقای بخشی رو به اتفاق بشنوید.
اپیدمی نگهداری از حیوانات عجیب و غریب، از بچه فیل و روتیل و زانو گرفته تا مارهای 2 متری و عروس هلندی. تا همین چند وقت پیش داشتن سگ و گربه رایج بود، اما حالا گویا دیگه داشتن سگ و گربه برای خیلی ها جایگاهشو از دست داده و داشتن حیوانات قولاسا و عجیب و غریب مد شده.
میتونید تو خونه نگهداری کنید، خیلی راحت، مثل سگ و گربه و حتی خیلی راحت تر از سگ و گربه. 10 روز یه دفعه غذا میخوره، یه دمای 28-30 هم میخواد، کار دیگه هم نداره.
بعد ماره چی هست؟
ماره پیتون، ماره بوا.
بعد اندازشون چی؟
از 20-30 سانت داریم تا 6-7 متر.
6-7 متر میشه خونه نگه داشت؟
میشه نگه داشت، ولی حالا باید یه خود بلد باشیم.
بعد قضا چه جوری میشه؟
موش فریز شده است، 10 روز یه دفعه زنگ میزنیم براتون میفرستیم یا تشریف میارین میبرین اگه نزدیک باشه.
والا این از تقریبا میشه گفت 10-15 سانتی داره تا 1 متر و 70-80 سانت.
مثلا حدود 2 متر رو تو خونه میشه نگه داشت؟
آره، اگر اهلی، اگر دست خود آدم بزرگ بشه آره مشکلی نداره، چون اینا گیاهخوار که نیستن. نه، فقط اگر شما مثلا کسی رو نشناسه بخواد تهاجمی باش برخورد بکنه احتمال داره که مثلا بزنتش. ولی اگر
مثلا الان کسی هست که تو خونه‌اش از این 2 متری نگه داره؟
چه نوع عقربی میخواد؟
خب چه مدلایی هست؟
مدل زیاد، اون که نژاد زیاد داره.
میشه خونه نگه داشت؟
میشه نگه داشت، مشکلی نداره. بله بله بله.
بعد اینو تو خونه نگهداری امکان خطر داره یا نداره؟
دیگه بله دیگه، خطر که داره دیگه، اتفاقی افتاد شیشه بشکنه.
اگه این روزها سری به سایت فروش حیوانات و فضای مجازی بزنید، با تبلیغ انواع و اقسام موجودات و جانورانی مواجه میشی که حتی فکر نگهداریشون هم دلهره آور و ترسناکه. حیوانات عجیبی که دیگه جاشون کشوی میز و آکواریوم و تراریوم نیست، بلکه یه فضای بزرگ در حد یه اتاق نیاز دارن.
بیره دراگونی نوع خزنده استرالیاییه که توی امریکا و توی کشورهای اروپایی به عنوان پت و خزنده اگزوتیک که تو خونه همیشه نگه داشت داره نگهداری میشه. به هر حال یه موقع با تومه دستتون اشتباه نگیره. ببینید، یه چیزیه به اسم تگوی آرژانتینی، اونم خاصه به نسبت، اونم خزنده تقریبا شبیه ایگوانا و بیره دراگون، منطقه عکسش رو باید ببینید، اونم همینطوری خزن چیزه در دسته سوسمارسانانه.
طول اندازه چقدره؟
طول اندازه اون زیاد میشه خیلی، امکان داره یه دفعه به 1.5 متر، 1.8 متر هم برسه، شاید هم چه بسا بیشتر، ولی وزنش هم سنگین میشه. اون ما از 1.5 داریم تا 4.5.
بیشک نگهداری حیوانات در خونه نه تنها کمکی به حیوانات و جانوران نیست، بلکه خود این موضوع میتونه خسارتی به حیات وحش باشه. نباید حیوانی که محل زندگی جنگله توی منزل نگهداری کرد، حتی اگه اون منزل دارای باغ باشه. آقای کریمی، رئیس انجمن حمایت از حیوانات:
دارن یه گونه رو از ویسکار جدا میکنن، از زنجیره حیات جدا میکنن، همین یه نوع ضربه زدن به حیات وحشه. بعد این یه اثرات منفی هم برای زندگی بشریت داره. اینا مسائلی هستن که بعضی‌ها به صورت ناآگاهانه این کارو میکنن. ما اگر میخواییم حمایت کنیم، حیات وحش در طبیعت باید حمایت کنیم، در زیستگاه خودشون زنجیره رو حفظ بکنیم. ما اصلا نباید در منزل حیوانی نگهداری کنیم، چون حیات وحش خداوند ذاتش برای طبیعت خلقت کرده.
گفته میشه حدود 1,000,000 حیوان در سطح شهر تهران در خونه ها نگهداری میشه که اکثرشون حیواناتی همچون سگ، گربه، پرنده، خرگوش، همستر، سنجاب، ایگوانا و لاک پشته. حالا هم خیلی ها به حیوانات عجیب و غریب روی آوردن تا اینجوری بگن ما از بقیه خیلی متفاوت تریم. دکتر ابهری، جامعه شناس و استاد دانشگاه:
نگهداری حیوانات عجیب و غریب مثل مار بوهای چند متری، ایگو یا روتیل، عقرب و جانورانی مثل آن فقط برای جلب توجه دیگران و پر کردن کاستی‌های شخصیت و در جهت جلب نگاه اطرافیان می باشد.
آقای منتظمی، مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست:
خب اخیراً تحت عنوان نگهداری سری گونه‌های تحت عنوان حیوانات همراه که اطلاق میشه بهشون، خیلی باب شده گونه‌هایی که غیر عرف هستن و متاسفانه ما الان شاهد هستیم که بخش اعظمی از این گونه‌هایی که وارد شده و شهروندان علاقه نشون میدن برای نگهداریشون، گونه‌های عموماً غیر بومی ما هست و چه بسا که مدت زمان اندکی میتونن شهروندان اینا رو در کنار خودشون نگهداری کنن. اینا به نوعی وقتی بزرگ میشن اقدام میکنن عموماً به رهاسازی در زیستگاه‌های کشور خودمون، که این هم معضلات بسیار زیادی رو داره برای ما ایجاد میکنه.
باید یه قانون مدون و جامع برای این موضوع تدوین و اجرا بشه، قانونی که علاوه بر تناسب با فرهنگ اصیل ایرانی، تأمین کننده حقوق حیوانات هم باشه.
خب شما عزیزان شنونده میتونید برای طرح سوژه نظرتون رو به 3610 برامون پیامک بکنید. اما به تازگی برخی رسانه ها از طرح یک شرکت درباره ماساژ کارمندان خبر داده. همکارم بختیاری با آقای سجادی، مدیر این شرکت، گفتگوی کرده که به اتفاق این گفتگو رو بشنویم.
خب آقای سجادی، پیشنهادی دادید یا اینکه طرحی دارید برای انجام ماساژ توی اداره ها و نهادهای دولتی، اگر من شما نکنم، برنامه‌تون چی هست؟
بله، فکر می‌کردیم که خیلی نتیجه بخش خواهد بود از دو جهت، هم برای در واقع ماسورها یا ماساژ دهنده ها و هم برای کارمندایی که در واقع تو اداره جات به خاطر این ساعت‌های متمادی که روی صندلی تو این پوزیشن‌های ثابت میمونند و این خستگی مفرط به خاطر این وضعیت ثابت بهشون احاطه میشه، در واقع به فکر این بودیم که اگر مدیر مجموعه دولتی بتونن یه همچین قراردادهایی را ببندن با دوستانی که واحدهای صرفی دارن، میشه یه همچین خدمات های ارائه داد از 10 دقیقه و فقط هم الان تخصصی ترش این که عضلات شانه و گردن، چون بنده خودم فیزیوتراپیست هستم، اینجا در واقع اعلام میکنم که بسیاری از سردردها به واسطه این پوزیشن ها و وضعیت های غلطیه که مدام یه کارمند باید به خودش بگیره. این نه فقط برای کارمندا، بلکه دندون پزشکا هم این وضعیت ثابت متوالی رو دارن که باعث دردهای گردن و سر و اینها میشه. این را فکر کردم که اگر در واقع مدیری به این درجه از دقیقیم برسه و بتونه برای کارمنداش همچین خدمتی را اجاره کنه، خیلی خوب هست.
آقای سجاد، فکر کنید شدنیه؟
راست شدنی که قطعا هست، تو ایران مشکل وجود داره و اونه که حالا از اون طرف هم یه اعتراضی که میکنن میگن آقا کارمندان مگه من چند ساعت کار میکنن که در واقع حالا خدمت ماساژ هم بگیرم یا، ولی من فکر میکنم شدنی هست. کار واقعا بعضی از محیطای کار این ساعت ها زیاده و اون کارمند احساس وظیفه میکنه، لذا هم شدنی هم خیلی اثر بخشه.
حالا این طرح شما یا این ایده شما الان تا کجا پیش رفته؟
ارزان همینه، این در حد طرحه و با توجه به اینکه حالا خبرگزاری‌ها اینو اعلام میکنن به گوش مسئولین میرسه. از اینجا به بعدش دیگه ببینید، ما از طرف ما، این از طرف ما و واحدهای ما این آمادگی وجود داره. ما هم تعداد زیاد ماسور تربیت شده توی سطح تهران و ایران توسط سازمان فنی حرفه‌ای و همینطور وزارت بهداشت، همینطور سازمان تربیت بدنی. ما جوانان دنیای کار به تعداد زیاد پرورش داده شده و ما اطلاع کامل داریم. از اینجا به بعد اون مدیران مجموعه هستن که بگن آقا ما حاضریم مثلا 10 نفر ماسور بیان تو اداره، هر کارمند که فکر میکنن حالا کار سختری داره وضعیت چیزه 10 دقیقه ماساژ شانه بهش بدن، ماساژ عضلاتی گردن.
شماره پیامک برنامه 3610. خیلی متشکریم که شنونده پیک نیوزی امروز بودیم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم از دوستانمون در خبر رادیو که 45 دقیقه آخرین اخبار ایران و جهان رو به سمع شما شنونده‌های خوب رادیو معارف رسوندند. بذارید سلام بکنم به اون دسته از شنونده‌هایی که تازه به جمع ما اضافه شدند. سلام علیکم و رحمت الله به شما که از طریق ماشین دارید صدای ما رو میشنوید و به شمایی که در محل کارتون دارید صدای ما رو میشنوید، به شمایی که در منزل دارید صدای ما رو میشنوید از طریق برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا یا رادیو نما همراه رادیو معارف هستید، سپاسگزارم از انتخابتون. انشاءالله با برنامه‌های خوب بتونیم نظر شما رو جلب کنیم. راستی تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. برنامه‌های رادیو معارف رو همونطور که دارید میشنوید راجع به محتوای برنامه‌ها، گویندگان، مجریان، در واقع زمان پخش برنامه‌های مختلف و متنوع میتونید نظر بدید، با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. 3162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی صدا و سیماست. دقت کنید اگر پیامکی فرستادید حتما قید بفرمایید که برای رادیو معارف هست، در مورد رادیو معارف دارید صحبت میکنید. نظراتتون رو حتما بدید که خیلی به ما کمک میکنه در اینکه برنامه‌های بهتری تقدیمتون بکنیم. سه شنبه از 28 آبان ماه 21 ربیع الاول، پیشرفت عنوان اولین برنامه این لحظه است که تقدیمتون خواهیم کرد. بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رواق معرفت ساعت 15:30 تقدیمتون خواهد شد. یه برنامه تخصصی با موضوع اهمیت و گونه‌شناسی روش انسان شناسی. ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی است. 16:05 پرسمان اعتقادی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ میدن و ساعت 17 دوست خوبم آرزوی حبیبی با برنامه برنگ خدا در کنار شما خواهد بود. سرکار خانم موسوی تهیه کننده نوبت از برنامه ها، مهندس امید روحی صدا بردار، آقای محمد حسین آزما هماهنگی برنامه ها و این صدای حمید سوری است که میشنوید. انشالله یکی یکی برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 38 همراه بشید با پیش رفت با اعلام ساعت 14:50.
ما وقتی میگوییم پیش رفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما خوبان شنوندگان رادیو معارف که هم اکنون برنامه پیشرفت رو همراهی می‌فرمایید. در این برنامه به دنبال تبیین مباحث مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم. اینکه در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما در چه وضعیتی به سر می‌بریم و الگوها و وضعیت مطلوب ما در آینده کدام هستند و از چه مسیری باید به این الگوها و وضعیت مطلوب برسیم، عنوان مباحث کارشناسان محترم هست که در این برنامه حضور پیدا می‌کنند. مدت هاست در این برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، درباره الگوی پیشرفت خانواده محور بحث و گفتگو میکنیم. همونطور که شما عزیزان میدونید، نهاد اجتماعی خانواده مؤلفه های متنوع و زیادی رو در خودش داره و ما چند برنامه‌ای است که در خصوص کارکردهای خانواده و نتایج و ثمرات اون با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. یکی از مباحث پرفایده ذیل این مجموعه موضوع اجتماعی شدن یا همون جامعه پریست. خانواده با استفاده از چه روش‌هایی باید فرزندان رو اجتماعی کنه و در حقیقت فرایند جامعه پذیری طبق اصول و ارزش‌های دینی ما و هنجارهای جامعه ما شکل بگیره. این مبحث بسیار ارزشمند و لازم رو با حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی پور پی میگیریم و صحبت‌های خوبیشون در این باره بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب استاد ابراهیمی پور خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. آخرین بحثی که حضرت عالی در این باره تقدیم شنوندگان عزیز کردید در حقیقت پاسخ مبسوط به سؤالی بود که در فرایند جامعه پذیری مطرح شده بود. سؤال ما این بود که تفاوت جامعه پذیری در جامعه ما با دیگر جوامع در چی هست؟ فرمودید که در جامعه پذیری مبتنی بر ارزش‌های دینی و در حقیقت برگرفته از وحی، ما به دنبال کنترل درونی افراد هستیم و می‌خواهیم ارزش‌ها از طریق خانواده در فرزندان شکل بگیره، نهادینه بشه و ارزش‌گذاری بشه و وقتی که اینها وارد جامعه میشن، جامعه از این ارزش‌ها خودش رو در حقیقت بهرمند ببینه و نشون بده و دیگه دنبال مشکلات و ناهنجاری ها نباشیم، از ابتدا کار رو درست به پیش ببریم. در این خصوص وارد مصادیق شدید و گفتید ما این نوع جامعه پذیری رو جامعه پذیری اخلاقی نامگذاری کردیم و در اون فضائل اخلاقی مبتنی بر این ارزش ها برگرفته از وحی رو برای شنوندگان میگیم. در خصوص قناعت و حیا، دو فضیلت اخلاقی که در این جامعه پذیری اخلاقی شکل میگیره، مطالب خوبی را ارائه فرمودید. در این برنامه به اتفاق شنوندگان عزیز آماده هستیم تا مطالب ارزشمند حضرت عالی را در این خصوص بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ما فضائل و رذائل اخلاقی رو و ارتباطات شبکه‌ای میان اونها رو مورد بررسی قرار دادیم تا این نکته رو توضیح بدیم که اگر جامعه پذیری اخلاقی رخ نده و اگر افراد ارزش‌های دینی رو درونی نکنن و اگر این فرایند منجر به کنترل درونی افراد نشه، ما قادر نیستیم به یک جامعه پیشرفته و متعالی دست پیدا بکنیم.
نه.
در این خصوص به طور مصداقی وارد دو فضیلت حیا و قناعت شدیم. امروز اگر اجازه بدید میخواییم بریم سراغ رذائل اخلاقی و مباحث مربوط به جامعه پذیری اخلاقی رو در رذائل دنبال بکنیم. در رذائل اخلاقی که حالا اموری مثل مثلا کبر، حسد، عجب، دروغ، غیبت و از این قبیل رو دربر میگیره، کدوم یکی از اینها اولویت داره و بسیار مهمتر از بقیه هست، این از منظر آموزه‌های حدیثی ما مورد توجه قرار گرفته و در این بین اون چه که روایات برای ما تعیین میکنن و مضمون کلی آموزه‌های دینی اینه که دروغ مهمترین اون هاست و اگر دروغ در جامعه رواج پیدا بکنه، نظام اجتماعی دچار اختلال میشه و به هیچ وجه ما قادر نیستیم با یک جامعه بسامان و رو به پیشرفت مواجه باشیم. بنابراین لازمه که این مباحث اخلاقی از این حیث هم مورد توجه قرار بگیره. یه نکته که حالا من دروغ رو روایاتش رو میخونم و توضیح میدم ربطش رو به پیشرفت و خانواده، اما تفاوت جامعه ما با جوامع دیگه از این حیث در خصوص فضائل و رذائل اخلاقی هم دوباره مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این مصادیق هم ما توضیح میدیم که ممکنه در جوامع پیشرفته، حتی در جوامع سکولار که دین کمرنگتر هست در سطوح مختلف این جوامع، هم این رذائل وجود نداشته باشه یا برخی از فضائل وجود داشته باشه، اما باید توجه کنیم که نظام اخلاقی جامعه ما با اونها متفاوته و عرض کردم اونجا یک اخلاق سکولار نسبی زمانمند مکانمند حاکمه.
من.
اگر دروغ مورد تنفر هست در خیلی از جوامع، لزوماً این تنفر ذاتی نیست، فرازمانی و فرامکانی نیست، به دلیل مصالح موجود فعلی هست و ارتباط این رذائل و فضائل در جامعه ما و از نظام اخلاقی اسلامی خیلی پیچیده و دقیقه. اما در نظام اخلاقی سکولار به هیچ وجه اینطور نیست. حالا این بحث رو من با مصادیقی که حالا روبرو میشیم بیشتر توضیح خواهم داد. اجازه بدید در آغاز جلسه یک روایت بسیار زیبایی رو بخونم از امام عسکری علیه السلام که ایشون میفرمایند که جعلت الخبائث فی بیت، همه خبائث و امور پست در یک خانه قرار داده شده، و جعل مفتاحه الکذب، و کلید این خانه که در اون پر است از خبائث و پستی ها دروغه. این روایت به ما نشون میده که شاید مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین رذائل اخلاقی دروغگوییه. یعنی چی؟ یعنی این دروغگویی میتونه منجر به سایر رذائل بشه و اگر این دروغگویی رواج پیدا بکنه در جامعه میتونه همه چیز رو به هم بریزه. بنابراین در اولویت بندی ها در جامعه پذیری و مباحث تربیتی توجه به این اولویت ها لازمه.
یعنی اگر ما خدا نکرده از زشتی و قبح دروغ بگذریم، در حقیقت دری رو به روی خودمون باز میبینیم که به دنبالش همه رذایل اخلاقی خواهد آمد. و اگر از همین جا مانع بشیم و این رو قبیح بشماریم، زشت بشماریم و در جامعه این در وجود افراد نهادینه بشه، شکل بگیره، قبح و زشتی، دروغ، خیلی از رذایل اخلاقی دیگر رو هم در جامعه در حقیقت ما جلوشو بستیم و در جامعه شکل نخواهد گرفت. یعنی ابتدای کار از دروغ شروع میشه. این برداشت کاملا با اون تعالیم روایی ما سازگار هست دیگه.
بله دقیقا همینطوره. روایات هم روایات متعددی این رو تایید میکنن. همونطوری که در جلسات پیش عرض شد که مثلا حیا در رأس همه خوبی هاست و اگر حیا بره همه چیز میره، در رذایل هم همینطوره. در رأس همه رذایل اخلاقی دروغ قرار داره و اگر دروغ شایع بشه